بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حکم اقسام سحر بود. جناب شیخ فرمودند که چهار قسم اولی که در ایزاه الفوائد فخر المحققین آمده است دعوای ضرورت شده است در حرمتش، یعنی ادعا فرمودند جناب فخر المحققین و جناب شهید اول که این چهار قسم حرمتش جزو ضروریات دین است و ما هم به این اعتماد کردیم، به فرمایش این دو بزرگوار برای ما اطمینان حاصل شد به اینکه حداقلش این است که حرمت این چهار قسم مورد اجماع فقها شیعه و امامیه در عصر ائمه طاهرین بوده است. خب این چهار قسم چه بود؟ یک، سحر با تأثیر نفسانی خود ساحر. دوم، دعوت کواکب و افلاک. سوم، تلسماتی که حاصل از تمزیج قوای آسمانی به قوای ارضی است. چهارم، استعانت به ارواح سازجه، یعنی ارواح شیاطین و ارواح اجنه و ارواح اموات که بهش میگن عزائم. اینها در حقیقت به دو چیز بیشتر بر نمیگرده، در حقیقت بر میگردد به تأثیرات قوای نفسانی خود ساحر و تأثیر قوای شیطانی، تأثیر ارواح شیطانی اجنه، به این دوتا برمیگرده. چون دعوت کواکب که حقیقتی نداره، امتزاج قوای آسمانی به قوای زمینی اینا واقعیتی نداره. اون چه که هست این است که شیطان تأثیر میگذاره و خدا این اذن و این اجازه رو داده، قدرتهای رو به شیطان داده که شیطان بتونه در جهان تأثیر بگذاره و بندگان خدا امتحان بشن با این قدرت‌ها. به هر حال اینها به ضرورت دین حرام است، استعمال این گونه از سحرها. حالا آمدیم سراغ غیر از این چهار قسم. جناب شیخ فرمودند که غیر از این چهار قسم در نهایت ایشون بعدن میان بیان میکنن، می فرمایند که دو قسم دیگر هست که قطعاً داخل در مصادیق سحر است، در سحر بودن شکی نیست. یکی تسخیرات هست، یعنی تسخیر جن، تسخیر ملک، تسخیر حیوانات، تسخیر انسان ها، این قطعاً داخل در سحر است. دوم، علم سیمیا هست. علم سیمیا یعنی احداث خیالاتی که وجود خارجی ندارد در حس انسان ها، یعنی حس میکنه واقعا آتش رو، میگه آخ سوختم ولی آتشی در کار نیست، میبیند که داره مارها در هم حرکت میکنن در حالی که ماری در کار نیست، بلکه صرفاً تنابهایی است که دارن حرکت میکنن. این همون عملی است که سحره فرعون مقابل حضرت موسی علیه السلام انجام دادن. اینا از علم سیمیا استفاده میکردن. این دو قسم هم قطعا داخل در سحر است. از جمله موارد علم سیمیا و یا تسخیرات، احداث حب مفرط هست، ایجاد یک عشق بسیار شدید در شخص یا ایجاد نفرت هست. اینا هم قطعا از مصادیق سحر است. خب این موارد که قطعا از مصادیق سحر بحثی نیست که اینها هم حرام است از باب این که سحر است، در صورتی که موجب اضرار بشود. اما اگر موجب اضرار نشد، سایر اقسام، اگر یقین داریم از مصادیق سحر ولی موجب ضرر نمیشه، باید بحث کنیم که آیا سحر نافع جواز دارد یا جواز ندارد. اما اگر شک داریم که از مصادیق سحر هست یا از مصادیق سحر نیست، از مصادیق حرز است، دعاست، توسلات به اسماء الله هست، توسل به آیات قرآن است، هر تلسمی که سحر نیست، بعضی تلسم ها تلسم هاییست، یعنی بهش تلسم نمیشه گفت، بهش حرز گفته میشود. فرق بین تلسم و حرز اینه، تلسم اسماء غیر الهیست، اما حرز اسماء الله، اسم اعظم است، آیات الهی است، کلمات خداست، آیات قرآن است. خب اگر ما شک کردیم که آیا این از مصادیق حرز و دعا و توسل است یا از مصادیق تلسمات و سحر است، اینجا می‌فرمان که اصل براءت در اینجا میاد و حکم جواز رو برای ما صادر میکنه. بر اساس اصل براءت میتونیم قائل به جواز بشیم. و اما ما لا یزر، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون بدانن کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگری شیخ انصاری علی الله مقامه، جلد اول مکاسب، صفحه 267، المسئله العاشره فی حرمت السحر من النوع الرابع من المکاسب المحرمه. و اما ما لا یضر، اما اونچه که ضرر نمیزند از غیر اون چهار قسمی که ابتدای بحث گفتیم قطعا از مصادیق سحر است، به ضرورت دین حرام است، غیر از اون چهار قسم سایر اقسام دیگه، قبلا گفتیم اگر ضرر بزند که شکی در حرمتش نیست، چون به هر حال اضرار به غیر حرام است. و اما ما لا یضر، اما اون چرا که ضرر نمیزند، فان قصد به دفع ضرر سه او غیره من المضار الدنیویه او الاخرویه، اگر قصد بشود به این مالا یزور، این کاری که ضرر نمیزنه، دفع ضرر سحر، میخواد ضرر سحر رو باطل کنه یا اصلا یه کاری کنه کسی نتونه او را سحر کند، قبل از آنی که سحری محقق شود سحر را جلوشو بگیره، او غیرهی من المضار الدنیویه او الاخرویه، یا دفع کند غیر سحر را از سایر ضررهای دنیوی یا اخروی، اگه این قصدو کرده باهاش، فالظاهر و جوازه مع شک فی صدق اسم السحر علی، پس ظاهر جواز این عمل است در صورتی که شک داشته باشیم در صدق اسم سحر بر او. اگر نمیدانیم این مصداق و سحر هست یا نیست، در این صورت ظاهر جواز این عمل است. چرا؟ للاصل، به خاطر اصل براءت. خب این یک تفسیر بود از کلام شیخ. تفسیر دیگر از کلام شیخ اینه که جناب شیخ می فرماید اصلا اگر اون عمل درش ضرر نیست، من در صدق اسم سحر بر عملی که نافع هست شک دارم. یعنی اساساً عنوان مضر بودن را در مفهوم سحر احتمال میدم که قید شده باشد. چیزی سحر است که مضر است، اما چیزی که مضر نیست اصلا و ابدا عنوان سحر احتمال داره برایش صدق نکنه. در اصل صدق عنوان سحر بر شیء غیر مضر من کلن شک دارم. اگه اینجور تفسیر کردیم فرمایش جناب شیخ رو، وقت دیگه فرق میکنه. پس توجه کنید، دو جور تفسیر شد. این قید معشک فی صدق اسم سحر علی دو جور قابل تفسیر است. یک تفسیرش اینه آقا چیزی که ضرر نمیزند دو گونه است. یک گونه چیزی است که قطعا مصداق سحر است ولی مضر نیست. یک گونه دیگر چیزی است که اصلا شک داریم آیا مصداق سحر هست یا مصداق سحر نیست. بنابراین تفسیر تو نفس ذات سحر مضر بودن اخذ نشده. ذات سحر عام است از این که مضر باشد یا نافع باشد. پس روی این تفسیر مسئله این شد، اون چیزی که مضر نیست اگر شک داریم اسم سحر بر او صدق می کند، اصل براءت جاری میشه، میگیم که آقا انشاءالله جایز است. اما اگر یقین داشته باشیم به صدق عنوان سحر، باید بحث کنیم آیا سحر نافع جایز هست یا سحر نافع جایز نیست. عده‌ای از فقها فرمودن سحر نافع جایز است، عده‌ای دیگر فرمودن سحر نافع جایز نیست مطلقا، عملا به اطلاق ادله حرمت سحر. پس ببینید شکل بحث تغییر میکنه. اما بر اساس احتمال دوم که گفتیم، این معشک فی صدق اسم سحر علی، این یک شک کلی است در هر عملی که مضر نیست. ما این شک رو کلن داریم که آیا مفهوم سحر بر او صدق میکند یا نه، آیا اساساً در ذات سحر مضر بودن اخذ شده قید شده یا نه. اگه اینجور شک کردیم، اونگاه هر آن چیزی که مضر نیست ولو از باب عزائم باشد، از باب تلسمات باشد، از باب خدمت شما عرض شود که استعانت به اجنه باشد، اگر دیدیم مضر نیست و نافع است، دیگه اصلا عنوان سحر بر او احتمال دارد بگیم صدق نمی کند. پس از باب عنوان سحر نمیتونیم فتوا به حرمتش بدیم. چه میکنیم؟ اصل براءت جاری میکنیم، میگیم آه شک داریم اینجا که مضر نیست ولو تلسمات است، ولو استعانت از ارواح اجنه هست، اما یه کار نافعیه، به درد مردم میخوره، کار مردم را میاندازه، مشکلات مردم را حل میکنه. به اصطلاح فرض بفرمایید یه کاری بکند ایشون دیگه تو این روستا سیل نیاید، باران نافع بیاد ولی دیگه سیل نیاد، ولو با تلسمی این کار را انجام بده. خب اینجا ما شک میکنیم اصلا آیا عنوان سحر در عمل تلسمی که مفید است و مضر نیست، اصلا مفهوم سحر اینجا صدق میکنی یا نه. اصل براءت جاری میکنیم، میگیم اصل جواز این عمل است، چون شک داریم در صدق اصل مفهوم سحر. در هر جایی که ضرری نداشته باشد. اینجا دیگه ما نمیریم سراغ اون بحث بر اساس این احتمال دوم که گفتیم احتمال میدیم تو اصل ذات سحر مضر بودن اخذ شده است. دیگه ما چیزی به نام سحر نافع معلوم نیست داشته باشیم، تحت اطلاقات سحر دیگه نمیره، دیگه این شبهه پیش نمیاد. آیا اطلاقات ادله سحر شامل سحر نافع هم میشود یا نمیشود؟ چون روی این احتمال احتمال دارد که اصلا مضر بودن تو ذات سحر اخذ شده باشه. وقتی این احتمال رو دادیم دیگه اطلاقی منعقد نمیشه نسبت به سحر نافع قتلا، چون احتمال میدیم اصلا ما چیزی به عنوان سحر نافع نداشته باشیم، اصلا در داخل در مفهوم سحر نمی آید تا بخواهد او را تقیید بزند یا او را تخصیصی بزند، دلیل دیگری بیاید بگوید اگر سحر نافع بود جایز است. نه دیگه، اصلا ما چیزی به نام سحر نافع نداریم، اونچه که نافع هست احتمال دارد بگیم اصلا داخل در مفهوم سحر نیست تا بخواد در تحت اون اطلاقات ادله حرمت سحر شک کنیم بیاید و بعد بخواهیم با یک دلیل خارجی آن را اخراجش کنیم، با یک دلیل ثانوی اون رو تقییدش بزنیم. پس ببینید شکل استنباط ما، هندسه اجتهاد و استنباط ما فرق میکنه، تغییر میکنه با این احتمال دوم. به هر حال پس آنچرا که مضر نیست اگر شک کردیم در صدق عنوان سحر، اصل براءت جاری میشه، حکم به جوازش میدهیم. بل فحوا ما سیجی و من جواز دفع الضرر به ما علم کونه سحرا، بلکه میتونیم اصلا از فحوای آنچه خواهد آمد، یعنی دلالت قیاس اولویت، فحوا به قیاس اولویت میگیم، یعنی به طریق اولا از آنچه که خواهد آمد ما استفاده میکنیم جواز این مورد مشکوک را که آیا اسم سحر برش صدق میکند یا نه. خب چیه آنچه خواهد آمد؟ من جواز دفع الضرر به ما علم کونه سحرا، خواهد آمد که جایز است دفع ضرر کردن به آنچه که اصلا یقین داریم سحر است. اگر به آنچه که یقین داریم سحر است جایز است دفع ضرر کنیم، پس به آنچه که مشکوک و سحر است به طریق اولا جایز است که دفع ضرر کنیم و اشکالی نخواهد داشت. اینجا دیگه تمسک به اصل نکردیم، تمسک به اماره کرده ایم. و الا اگر ما به اصل براءت یا فهوای جواز دفع ضرر به ما علم کونه سحرا استناد نکنیم، فلا دلیل علی تحریمه، دلیلی بر تحریم چیزی که شک داریم مصداق عنوان سحر هست یا نه، و بعدش هم میبینیم مضر به حال مردم نیست بلکه نافع است به حال مردم، جلوی سیل رو میگیره، جلوی زلزله رو میگیره، ایجاد امنیت و آسایش میکنه برای خلق خدا، فلا دلیل علی تحریمه، دلیلی بر تحریمش نداریم. الا ان یدخل فی الله و او شعبده، مگر این که داخل بشود در تحت عنوان لهو یا عنوان شعبده، یعنی شعبده بازی، که عنوان لهو یعنی بازی، یهایی کلاشو بر میداره پنج تا خرگوش از کلاش میریزه پایین، خب بگیم این داره مردم رو به بازی میگیره، یا عنوان شعبده بازی اصلا خودش یک عنوان مستقلیست که جناب شیخ این رو، این عنوان شعبده را بحث میکنن، عنوان لهو را مستقلن جناب شیخ بحث میکنن. خب مگر در تحت اون عنوان ها قرار بگیره که اونجا خب ما دلیل خاص داریم بر حرمتش و باید بحث خودشو بکنیم، ببینیم حد و حدود اون حرمت کجاست، حیطه اون حرمت تا کجا میشه ازش استفاده کرد که حرام است، که خب اونجا در جای خودش بحث میشه. مسئله الحادیت و عشره یعنی مسئله یازدهم، مسئله بعدی ما همین مسئله شعبده است که آیا شعبده خودش مستقلن حرام است یا به عنوان یکی از شعب سحر به ما انهو من اقسام سحر حرام است، انشاءالله اونجا مفصل راجع بهش بحث خواهیم کرد. خب نعم لو صح سند و روایت الاحتجاج، بله اگر صحیح بود، لو آورده یعنی صحیح نیست، اگر صحیح بود سند روایت احتجاج طبرسی، صح الحکم به حرمت جمیع ما تضمنته، اونگاه صحیح بود که ما حکم کنیم به حرمت جمیع اون اقسامی که تضمنته، در ضمن خودش گرفته است روایت احتجاج اون اقسام را، جمیع اون اقسامی که در روایت احتجاج آمده است و به راحتی ما حکم به حرمتش میکردیم. اما متاسفانه سند روایت احتجاج صحیح نیست، ما نمیتوانیم به این خیال جمعی و راحتی حکم کنیم راجع به اون چرا که در سند احتجاج در روایت احتجاج آمده است. بله مگر قرینه از خارج داشته باشیم که آقا اینجا قطعا از مصادیق سحر است و مضر است و در تحت عنوان سحر حرام قرار دارد یا در تحت سایر ادله و محرمات دیگه قرار میگیره، اونجا خب از باب قرینه خارجیه حکم میکنیم، ولی به نفس خود روایت احتجاج نمیتونیم استناد کنیم. و کذا لو عمل به شهادت من تقدم، همچنین است اگر عمل بشود به شهادت علمایی که گذشت فرمایششون، کل فاضل المقداد و المحدث المجلسی رحمهم الله، به کون جمیع ما تقدم من الاقسام داخلا فی السحر، اگر عمل کنیم به شهادت من تقدم، مثل فاضل مقداد، مثل محدث مجلسی که اینها 8 قسم را محدث مجلسی آورد از اقسام سحر، اگر ما به شهادت اونها که شهادت به چی دادن؟ به کون جمیع ما تقدم من الاقسام داخلا فی السحر، به بودن جمیع آنچه که گذشت از اقسام سمانیه داخل در تحت عنوان سحر، این دوتا بزرگوار و علماء دیگه که شهادت دادن، اگر ما به شهادت اینها عمل کنیم، اتجه الحکم به دخولها تحت اطلاقات المنعن سحر، اونگاه موجه خواهد بود حکم به داخل بودن جمیع آن اقسام 8 گانه‌ای که مجلسی فرموده است در تحت اطلاقات منع از سحر. اطلاقات منع از سحر شامل حال اونا میشه، اونا میشن حرام. خب مثلا یکی از اون اقسام چه بود؟ استفاده از علم خواص نور، نور خورشید و نور ماه، استفاده از علم خواص فیزیکی اشیاء که علم هیل و جر الاسقال، کشیدن اشیاء سنگین، این از قوانین فیزیکی تبعیت میکنه این علم، استفاده کنیم از این قوانین فیزیکی برای انجام دادن یک کاری، یا از خواص مواد شیمیایی استفاده کنیم برای انجام دادن یک کار خارق العاده. خب آیا اینها هم مصداق علم سحر است و میتونیم بگیم یقینا مصداق سحره، از باب سحریت حرام است؟ بله اگر مضر به حال کسی باشه از باب اضرار به غیر قطعا حرام، تو شکی نه، حالا چه مصداق سحر باشد چه نباشد. اما فرض اینه که مالایزر است، مضر به حال کسی نیست، ما الان بیایم از یه خواص شیمیایی استفاده کنیم یک کار عجیبی تو چشم مردم ایجاد کنیم، مردم همه متعجب بشن، حالا حتی ممکنه نافع هم باشه، ممکنه به دردشون هم بخوره، ممکنه فقط خوشحال بشن یه مقداری مثلا کیف کنن، لذت ببرن، تفریح کنن، آیا میتونیم بگیم این سحرون و حرامون؟ بله اگر کسی بخواهد با این کار استفاده کند و از مردم جاهل بهره برداری کنه، سوء استفاده کنه، به اونها مسلط بشه، اونها را به خرافات بیاندازه، در ذهن اونها القا کند که من نبی هستم، من معجزه انجام میدم، یا من یه قدرت‌های ماورایی دارم که از من بترسید، از من حساب ببرید، از من اطاعت کنید، اینا از باب عنوان ثانوی ممکنه بگیم حرام است، اما ممکنه عنوان سحر برش صدق نکنه. نه از باب عنوان سحر، از باب عنوان بدعت گذاری، از باب عنوان فریب دادن، اغراء به جهل، خرافات ایجاد کردن، گمراه کردن، اضلال کردن، از این عناوین قطعا قائل به حرمتش هستیم، شکی نیست. اما آیا ذاتاً این سحر است؟ از باب عنوان سحر حرام است؟ این جای بحث داره. حالا اگه همون عمل رو انجام داد، هیچ یک از عناوین محرمه هم برش صدق نکرد، یعنی مضر به حال غیر نبود، اذلال مردم نبود، اغراء به جهل نبود، مردم رو به گمراهی و ضلالت و خرافات و اینها هم نمی انداخت، برای تفریح مردم بود، از یعنی همین عمل به اصطلاح ترکیب مواد شیمیایی و استفاده از یک سری خواص فیزیکی و علوم طبیعی استفاده کرد، یه چیز عجیب غریبی درست کرد برای مردم، مردم لذت ببرن، هیچ کس هم گمراه نمی کنه. میتونیم بگیم هازا سهرون، جناب مجلسی و فاضل مقداد شهادت دادن گفتن بله اینم سهر است. اونگاه موجه است. اگر ما شهادت این دو بزرگوار رو حجت دونستیم، بهش عمل کردیم، موجه است که بگیم از باب اطلاقات حرمت سحر شامل حال این موردم میشه، از باب اون اطلاقات بگیم حرام است، ولو مضر به حال غیر نیست، ولو موجب اذلال مردم نیست، صرفا برای تفریحات بیمار جون اینم سحره. سحر برای تفریح هم که باشه جایز نیست و حرام است. حالا این محل بحث دیگه که آیا اصلا مطلق السحر حرام است یا سحری که مقید به اضرار باشد حرام است. اگر شما قائل شدی طبق مبنای فقهیتون که مطلق السحر حرام است و روایاتی که میخوان ازش تقیید استفاده کنن اون روایات ضعیف السند قابل احتجاج نیست، از اون طرف ما روایات صحیحه و معتبره داریم که مطلق السحر را چه نافع باشد چه مضر باشد حرام میدونه، اگه مبنای شما این شد، اون وقت میگیم آقا اگر عمل کردی به شهادت فاضل مقداد که استفاده کردن از خواص فیزیک و شیمی هم در احداث خوارق مصداق و سحر است، اون وقت مطلقا باید بگی حرام است، ولو مضر نباشد، ولو برای تفریح باشد بگیم آه برو تفریح سالم بکن. تفریح کردن با عمل حرام جایز نیست، مثل تفریح کردن با غنا میمونه. چطور میگیم حرام است؟ مگه هر تفریح جایزه؟ این تفریح هم تفریح با سحر است و حرام است. ولی باید این مبانی رو شما پیریزی کرده باشی. اولا به طبق شهادت فاضل مقداد و مجلسی بگویی استفاده از خواص فیزیک و شیمی هم در تحت عنوان سحر است. ثانیاً حالا که تحت عنوان سحر شد، پس داخل در اطلاقات و حرمت سحر میشه، بگویی من روایاتی که تقیید میزند به سحر مضر را سندن قبول ندارم و مطلق السحر را چه نافع باشد چه مضر باشد بله حرام میدانم. این مبنای سوم. مبنای سوم این است که باید این نکته هم دقت کنید، در تحت عنوان سحر شما احراز کنی که قید مضریت شرط نیست، یعنی در مفهوم سحر اضرار به غیر اخذ نشده است. ما هم سحر نافع میتونیم داشته باشیم، هم سحر مضر داشته باشیم. اگر این سه تا مبنا رو شما احراز کردی، یعنی اولا استفاده از خواص فیزیک و شیمی داخل در سحر است، ثانیاً در مفهوم سحر مضر بودن اخذ نشده است. ثالثاً ما روایاتی که مقید و مخصص باشد جواز سحر رو ازش استفاده کنیم در جایی که نافع باشد این روایات رو قبول نداریم. اطلاقات حرمت سحر باقی است. اون وقت اگر این سه تا مبنا و سه تا مرحله رو طی کردیم فتوا این میشه. استفاده از خواص فیزیکی و شیمیایی هم در تحت عنوان سحر است و حرام است، حتی اگر مضر نباشد، و نافع هم حتی اگر باشد باز هم حرام است. خب حالا جناب شیخ میگه لکن از ظاهر استناد و شهادت هم علل اجتهاد. جناب شیخ میگه من شهادت فاضل مقداد و محدث مجلسی را نمیتونم برای خودم حجت بدانم. چرا؟ چون ظاهر این است که شهادت اینها مستند است به اجتهاد فقهی یا اجتهاد لغوی خودشون، نه مستند به یک شهادت عن حسن که برای من هم حجت باشه. لذا من نمیتونم به اجتهاد اونها اعتماد کنم. خودم مجتهدم، تقلید یک مجتهد از مجتهد دیگر حرام است، جایز نیست. مع معارضتهی به ما تقدم من الفخر. مضافاً این که مشکل دومی که داره شهادت فاضل مقداد و شهادت مجلسی علی الله مقامه این است که شهادت اونها معارض داره. معارضش شهادت فخر المحققین است و شهادت صاحب مسالک شهید ثانی است و شهادت علامه حلی است که این بزرگواران و غیر این بزرگواران اومدن مقید کردن عنوان سحر را اولا به آنچه که مضر است، و بعضی هاشون اصلا تصریح کردن که علم حیل و خواص اشیاء یعنی علم فیزیک و شیمی و استعانت از این دوتا علم تصریح کردن خارج از عنوان سحر است، مثل فخر المحققین. وقتی اونا تصریح کردن پس شهادت فاضل مقداد و مجلسی در تعارض میفته با شهادت اون بزرگان دیگه. ما نمیتونیم حکم کنیم به این که قطعا استفاده از سایر اقسام اربعه دیگر داخل در عنوان سحر قرار میگیرد. لکن از ظاهر استناد و شهادت هم علل اجتهاد، این اشکال اول اون شهادت. اشکال دوم معارضه هست. مع معارضتهی، مضافاً این که معارضه دارد شهادت اون بزرگواران به ما تقدم من الفخر، به آنچه گذشت از فخر المحققین من اخراج علم الخواص و الحیل من السحر، که این بزرگوار خارج کرده از دوتا علم خواص اشیاء را و علم حیل و جر الاسقال را که مربوط به علم فیزیک و شیمی می شود. این دوتا علم را از عنوان سحر اخراج کرده ایشون، پس این معارض شد. و ما تقدم، معارض دیگر، و آنچه گذشت من تخصیص صاحب المسالک و غیرهی از سحر به ما یحدث و ضررا، همچنین معارضه دارد شهادت مجلسی و فاضل مقداد. مجلسی و فاضل مقداد به طور مطلق میگن این اقسام داخل در سحر است، چه مضر باشد چه مضر نباشد. اما صاحب مسالک شهید ثانی و غیر او تخصیص زده ان سحر را به ما یحدث و ضرر را، به آن چیزی که احداث ضرر میکند، یعنی خاص کردن مفهوم سحر را، مقید کردن. دیگه اون چه محدث ضرر نیست به نظر اینها داخل در تحت عنوان سحر نیست. پس باز اون شهادت با این شهادت چی شد؟ معارضه پیدا کرد. بل عرفت تخصیص العلامت لهو بما یؤثر فی بدن المسحور او قلبه او عقله، بلکه شما دانستی تخصیص زدن علامه حلی را در کتاب قواعد لهو یعنی لسحر ایشون تخصیص زده است معنا و مفهوم سحر را به ما یؤثر فی بدن المسحور، به اون چیزی که تأثیر بگذارد در بدن مسحور، او قلبهی یا در قلب مسحور، او عقلهی یا در عقل مسحور، یعنی در بدن او یا در روح او اثر بگذارد. ایشون فرموده سحر یعنی این، پس یعنی هر چیزی که در بدن یا روح اثر نمیگذارد داخل در تحت عنوان سحر نمیشود. خب حالا اگر کسی تأثیر گذاشت، مثلا توی این فرض بفرمایید با این علم فیزیک تأثیر گذاشت تو این به اصطلاح حرکت این سنگی که داره با علم جرالاثقال اینو حرکتش میده، آیا این میشود سحر طبق تعریف علامه؟ نه دیگه، طبق تعریف علامه این در بدن کسی، در روح کسی اثر نمیذاره، در حرکت این سنج داره اثر میذاره با استفاده کردن از علم جرالاثقال. این دیگه در بدن و روح و عقل و قلب کسی اثر نذاشته، پس اصلا این مصداق سحر نیست. پس میبینیم این شهادت ها با هم تعارض داره. فهازهی شهادتون من ها اولائه علا عدم عموم لفظ سحر لجمیع ما تقدم من الاقسام، پس این شهادتیست از این اعلام علامه هلی فخر المحققین شهید ثانی، بر چی؟ بر عدم عمومیت داشتن لفظ سحر نسبت به جمیع ما تقدم من الاقسام، شامل همه آنچه که گذشت از اقسام ثمانیه همه اونها رو شامل نمی شود. پس یه قدر متیقنی داریم تو موضع مصداق مشکوک، دیگه نمیتونیم به اطلاقات حرمت سحر تمسک کنیم. فرضم اینه ما نهنفی یه موردی است که مضر نیست، موجب ضرر زدن به دیگران نمیشه، خب اینجا اصل براءت میاد و حکم به جواز میکنه، مگر یه عنوان ثانوی دیگری بیاید که ما به اون عنوان ثانوی فعلا کاری نداریم، داریم بر اساس عنوان اولیه مسئله داریم بررسی میکنیم حکم را. و تقدیم و شهادت الاثبات، اینجا ممکن یک توهمی پیش بیاد و اون این است که آقا ببینید اینجا ما دو تا شهادت داریم، یه شهادت مجلسی و فاضل مقداد است که میگوید جمیع این هشت قسم ولو مضر نباشه داخل در تحت عنوان سحر هست. پس اینا دارن اثبات میکنن دخول در تحت عنوان سحر. از طرف دیگر فرمایش فخر المحققین و علامه هلی و شهید ثانی رو داریم که اینا میگن آقا عنوان سحر برای ما ثابت شده است که به طور یقینی توی این چهار تا قسم اول هست، تو اون چهار قسم بعدیش نیست. اینجا ممکنه توهم بشه که ما باید شهادت اثبات را بر شهادت نفی مقدم بداریم. توی بحث تعارض شهادتین هم توی باب قضا و شهادات مطرحه، یه کسی میاد میگه من شهادت میدم که دیدم این آقا زد تو گوشه او، یکی دیگه میاد میگه آقا من شهادت میدم که ندیدم این زده تو گوشه او. اینا اصلا با هم دیگه تعارض نمی کنن، شهادت مثبت و نافی با هم تعارض نمی کنه، ما اخذ به شهادت مثبت می کنیم. چرا؟ چون این داره شهادت می دهد به دیدن، اون شهادت می دهد به ندیدن. خب شاید تو ندیدی، شاید حواست پرت شده، شاید اصلا یه جای دیگه بودی شما، شاید اون ساعتی که این زده به گوشه این شما حاضر نبودی در اونجا. احسن، لذا شهادت به عدم، شهادت به عدم رو ما اگر بخواد تعارض کنه با شهادت به وجود، شهادت به وجود را مقدم می‌داریم. آفرین. حتی اگر بگه من آقا نمیگم شهادت میدم که من ندیدم، بلکه شهادت میدم که فی الواقع اصلا او نزده است، ازش میپرسیم مگه شما 24 ساعت دائم بغل ایشون بودی، کنار ایشون بودی؟ میگه نه، حداقل 8 ساعتشو خواب بوده. میگه خب شاید تو همون 8 ساعتی که شما خواب بودی ایشون رفته زده و اون آقایی که داره شهادت به اثبات میدهد همون لحظه دیده. پس شهادت به نفی چون احاطه به واقع کسی نمیتواند داشته باشد مگر ذات اقدس پروردگار. اگه خدا گفت یه همچین چیزی وجود ندارد ما قبول میکنیم. اگه معصوم به وحی الهی به الهام الهی گفت یه همچین چیزی در عالم وجود ندارد ما قبول میکنیم. اما اگه یه بشر عادی داره شهادت میده یه همچین چیزی در عالم محقق نشده است، میگیم شما احاطه نداری به عالم وجود که بخواهی شهادت به نفی وجود بدی. شما به اندازه علم خودت شهادت میدی. فوق کل ذی علم علیم. شاید اون کسی که داره شهادت به اثبات میدهد یه علم اضافه تری بر شما پیدا کرده. لذا قائل میشن به این که اصلا شهادت اثبات با شهادت نفی، شهادت به وجود با شهادت به عدم اصلا و ابدا تعارض پیدا نمی کند. خب برخی همچین مبنای تو باب شهادات گفتن. حالا اینجا هم کسی بیاد این همچین حرفی بزنه بگه فاضل مقداد و مجلسی دارن شهادت میدن به اثبات این اقسام در تحت عنوان سحر، فخر المحققین و علامه و شهیده ثانی شهادت میدن به نفی، شهادت به اثبات مقدم بر شهادت نفی است. ایشون میفهمد و تقدیم و شهادت الاثبات لا یجری فی هذا الموضع، تقدیم شهادت اثبات جاری در این موضع نمی شود. چرا؟ چون تقدیم شهادت اثبات بر شهادت نفی همه جا نیست. اگر شهادت نفی کاملا هیتش معلوم بود، شهادت اثبات هم کاملا هیتش معلوم بود، میگه آقا از ساعت 8 صبح تا ساعت 10 صبح من دائم بغل این آقا بودم، این آقا هرگز تو گوش دیگری تو گوش زید نزد، بیدارم بودم خوابم نبودم، پلکم به هم نزدن. اون آقای مثبت هم میگه من شهادت میدهم که بین ساعت 8 تا 10 صبح این آقا زد تو گوش زید. اینجا با هم تعارض میکنن. چرا میگه تعارض نمیکنن؟ اینجا ما دلیلی برای تقدیم شهادت اثبات نداریم. فرضم اینه هر دو بیانه عادله هستن. اینجا تعارضه. پس تقدیم شهادت اثبات همه جا نیست. در جایی که مستند شهادت مضبوط باشه، دایره شهادت کاملا مشخص باشه، اونجا تعارض شکل میگیره و اثبات بر نفی مقدم نمیشه، هر دو تساقط پیدا میکنن. لأن الظاهر، اینجا این تقدیم شهادت اثبات جاری نمیشه. چرا؟ لأن الظاهر استناد المثبتین الى الاستعمال و النافین الى الاطلاع على کون الاستعمال مجازن للمناسبه. چرا که ظاهر این است استناد مثبتین عنوان سحر در مورد این اقسام سمانیه استناد میکنن به استعمال. اینا میگن ما دیدیم در استعمال اهل لغت سحر را بر این 8 قسم به کار میبرن. پس اینا دارن استناد میکنن به یک چیزی که اون سند برای ما حجت نیست. چرا؟ چون استعمال اعم است از حقیقی بودن و مجازی بودن. ما حکم استعمال مجازی رو نمیتونیم با استعمال حقیقی یکی بدونیم. اگر یک چیزی عنوانی به عنوان حقیقیش حرام است، آیا به عنوان مجازیش هم حرام است؟ میتونیم سرایت بدیم به عنوان مجازی؟ کلا و حاشا، به هرگز نمیتونیم یه همچین سرایتی بدیم. این میشه قیاس ابو حنیفه و قطعا باطل است. پس بنابراین ما ظاهر امر این است که مثبتین عنوان سحر در این 8 قسم استناد کردن به استعمال و نافین، یعنی استناد و نافین، استناد نافین است الی اطلاع، به این که ما اطلاع پیدا کردیم علا کون الاستعمال مجازن للمناسبه، به این که این استعمال تو غیر اون 4 قسم قطعی اول تو اقسام بعدی مجازی است للمناسبه، به خاطر مناسبت این استعمال مجازی صورت گرفته، استعمالش حقیقی نیست. در غیر 4 قسم اول که گفتیم ضرورت دین است بر حرمتش، که اول بحث گفتیم. خب وقتی اینجور شد، وقتی این دوتا شهادت با هم تعارض پیدا میکنه، بلکه ممکن است ما شهادت نافین را مقدم بداریم. چرا؟ چون مثبتین دارن به چیزی استناد میکنن که اون کافی نیست برای اثبات حرفشون، استناد به استعمال میکنن، ولی استعمال و هم من الحقیقت و مجاز، استعمال کفایت نمیکنه برای اثبات موضوع له حقیقی یک لفظ، بلکه باید به تبادر و صحت سلب و نمیدونم این چیزهایی که توی علم اصول مطرح شده اونجاها باید استناد کرد. جناب شیخ آخرش میفرمایند والاحوط علی اجتناب ان جمیع ما تقدم من الاقسام فی البحار، احتیاط این است که اجتناب کنند. اول فتوا میدن به جواز در جایی که مضر نباشد و ما شک داشته باشیم در صدق عنوان سحر به خاطر اصل براءت و فهوای ما سیجی. آخر سر میفرماد احتیاط اینه، یعنی احتیاط مستحب است، علی اجتناب ان جمیع ما تقدم من الاقسام فی البحار، این است که اجتناب کنیم از جمیع اون چیه گذشت از اقسامی که علامه مجلسی در بحار ذکر کرد. بل لعله لا یخلو عن قوه، بلکه چه بسا این اجتناب خالی از قوت هم نباشد. لقوت زن من خبر الاحتجاج و غیرهی، به خاطر اینکه قوت زن برای ما حاصل می شود از خبر احتجاج تبرسی و غیر اون روایات، از روایات ضعیف و سند دیگه، روایات ضعیف و سند متعدد که کنار هم جمع بشن برای ما یک زن قوی حاصل میشه به حکم. لذا با وجود این زن قوی معلوم میشه این احتیاط جناب شیخ نزدیک به احتیاط وجوبی است. از فتوای صریح چه بسا میخواد کناره گیری کنه. بقی الکلام فی جواز دفع ضرر سحر به سحر، که انشاءالله این بحث بعدی را که آیا جایز است ما سحر مضر را با سحر دیگری باطل کنیم، آیا جایز است؟ انشاءالله در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.